فصل دوم زندگی نامه حضرت آقای مجتهدی. در شهر تبریز از دیرباز خاندانهای بزرگ و انگوش شماری حضور داشتند که به جهت شرافت و اصالت خانوادگی مورد احترام اهالی آن شهر بودند. خصوصا خاندان مجتهدی که علاوه بر شرافت و اصالت ذاتی، جنبه های مذهبی و ارادت زاید الوصف آنان به خاندان نبوی و دودمان علوی شهره آفاق بود و مرحوم حاج میرزا یوسف پدر بزرگوار حضرت آقای مجتهدی در شهر تبریز یکی از استوانه های هیئت های مذهبی به شمار می رفت و سالها این افتخار بزرگ نصیب او شده بود که تشنگان زیارت مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا را به زیارت تربت معطر حسینی رهنمون گردد و کاروان سالاری کاروان زائران کربلا را بر عهده داشته باشد. پس از درگذشت این مرد بزرگ و شیدای آل الله، حضرت آقای مجتهدی در سایه تربیت مادر علویه و بزرگوار خود قرار می گیرند و از همان اوان خردسالی به خاطر فطرت پاک و زلالی که داشتند بارها در عالم رویا از عنایت حضرت صدیقه طاهره و سایر حضرات معصومین علیه السلام برخوردار می شوند و هنگامی که پا به سن نوجوانی می گذارند با سینه مالامال از محبت آل اطهار و سری پرشور و روحی تشنه و جستجوگر در صدد آموختن علوم غریبه متداول زمان خود بر می آیند و در فاصله زمانی کوتاهی در اکثر رشته‌های علوم غریبه زبانزد اهل فن می‌گردند. حضرت ایشان برای من تعریف می‌کردند که از همان سنین نوجوانی علاقه عجیبی به تزکیه نفس داشتم و برای رسیدن به نیروی تمرکز و تقویت اراده تا جایی پیش رفتم که در قبرستان متروکه تبریز که بسیار مخوف و اسرارآمیز می‌نماید قبری را برای خود حفر کرده بودم و همین که شب سایه خود را بر آن گورستان می گسترد به سراغ همان قبر حفر شده می رفتم و تا صبحگاه به ذکر حضرت باری می پرداختم و بر آن بودم تا با این ریاضت دشوار به راز ساختن کیمیا آگاه شدم که روزی هاتف غیبی در گوشم گفت جعفر، کیمیا محبت اهل بیت عصمت و طهارت است. اگر کیمیای واقعی می خواهی بسم الله، این راه و این شما. حضرت آقای مجتهدی می‌فرمودند پس از شنیدن این ندای غیبی حالم دگرگونی عجیبی گرفت، به حدی که لحظه آرام و قرار نداشتم و با اینکه تا آن روز بهره‌های کافی از علوم غریبه برده بودم و این امتیاز بزرگی به حساب می‌آمد، ولی شیفتگی زاید الوصفی که نسبت به زیارت تربت پاک حسینی و شهدای کربلا در من پیدا شده بود مرا از ادامه فعالیت در زمینه علوم غریبه باز داشت، به گونه‌ای که فردای همان روز با اجازه از مادر بزرگوارم با پای پیاده و مجنونوار عازم زیارت کربلا شدم بی آنکه گذرنامه‌ای داشته باشم و یا اجازه ورود به خاک کشور عراق در اختیارم باشد، چرا که این سفر سفر عشق بود و من در سن 17 سالگی پای در مسیری نهاده بودم که همت پیران سحرخیز و راه رفته را می طلبید و در کوله بار وجودم جز اشک گرم و آه سرد و خوناب جگر توشه و زاد راهی نداشتم. هنگامی که از مرز خسروی گذشتم، مأموران مرزی دولت عراق مرا به عنوان جاسوس دستگیر کردند و چون سندی برای اثبات بیگناهی خود نداشتم، به جرم بیگناهی راهی زندان شدم. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان می شود. پاورقی از مولانا صاحب تبریزی، شاعر پرآوازه سده 11 و از بنیانگذاران سبک اصفهانی هندی در شعر فارسی. ادامه متن. در زندان بود که دانستم تا کنون از چه ناز و نعمتی برخوردار بودم و بر سر بندگان خدا از فقر و تنگ دستی چه می آمده است. به تدریج با فضای زندان و همصحبتی با زندانیان مأنوس شدم و به خاطر تحمل این ریاضت اجباری رفته رفته شفافیت وجودی من بیشتر می شد و زنگارهایی که ناخواسته بر آینه دل من نشسته بود مدد اشک شبانه و ناله های عاشقانه کمرنگ می گردید. تا جایی که احساس سبکباری عجیبی به سراغم آمد. گویی به اندازه یک پرکا سنگینی دارم. در این حالت روحی بود که عنایت مستمر حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم علیه السلام را نسبت به خود آشکارا احساس می کردم. و در اثر همین تجلیات روحانی هر از گاه صورت آینده را از پیش می دیدم. و هنگامی که به یکی از همبندان خود می گفتم که فردا برای تو چه پیش خواهد آمد، دیگر در درستی گفتارم تردید نمی کرد. چرا که در اوایل ورود به زندان هرچه به آنان می گفتم با تمسخر روبرو می شدم. ولی مرور زمان بر آنان ثابت کرد که این گفته ها از آن من نیست و به قول آنان خواب نما می شدم. به هر حال زندانی شدن من آن هم در یک کشور بیگانه به خاطر گناهی که نکرده بودم موجبات رشد روحی مرا فراهم ساخت و در آن هنگام بود که معنای این بیت لسان الغیب حافظ شیرازی را با تمام وجود لمس می کردم. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. هنگامی که حضرت آقای مجتهدی به این بیت از خواجه شیراز مترنم شدند، عرض کردم سالها پیش یکی از شعرای عارف مشرب و پرشور تبریزی به نام مجذوب در یک مثنوی کوتاه و رازآلود بر همین دقیقه سلوکی و عرفانی اشاره می کند. پاورقی میرزا محمد مجذوب تبریزی در عصر صفویه می زیسته و اشعار عرفانی و آینه او سرشار از نکات دقیق سلوکی و عرفانی است. ادامه متن. آتشی شب در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نی شمع مزار خیش شد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. با چنین دعوی چرا ای کم عیار، برگ خود می ساختی هر نو بهار. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. پاورقی تذکره ریاض العارفین تألیف رضا قلی خان هدایت به کوشش مهرعلی گرگانی از انتشارات کتاب فروشی محمودی صفحه 216 و 217. ادامه متن. و این عارف دردشناس و درد آشام هیچ دردی را بالاتر از بی دردی نمی شناسد. ایشان با تبسم ملیح و نگاه معنیدار خود می خواستن به من بگویند آقا جان هرچه باشد همشهری ماست و مزه درد را چشیده است. رباعی همصحبت اهل درد می باید بود، گرم از دم آه سرد می باید بود. جز درد و بلا نشانه مردان نیست، ای درد بیا که مرد می باید بود. پاورقی مجموعه شعر یک صحرا جنون محمد علی مجاهدی صفحه 146. راستی در سایه سار جنون آرامیدن و در مسیر عشق راه پیمودن آدمی را به چه منزلت هایی که نمی رساند. رباعی قومی طلب وصل وی از می کردند، جمعی زخرت جستجوی وی کردند. و آنان که ز صحرای جنون می رفتند با یک قدم این مرحله را طی کردند. پاورقی همان مجموعه صفحه 148. بعد ادامه دادند که شبی از شبها در عالم رویا به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام شرفیاب شدم و ایشان مژده دادند که فردا از زندان آزاد خواهی شد و به تو اجازه اقامت در عراق را خواهند داد. به نجف بیا و در دکان این مرد پاره دوز شاگردی کن و از دستمزدی که میگیری قسمتی را خزینه خود ساز و مابقی را در پایان هر هفته نان و خرما بخر و در مسجد سهله در میان معتکفان تقسیم کن. وقتی که از خواب برخواستم با زندانیان خداحافظی کردم و گفتم که امروز آزاد خواهم شد و به نجف خواهم رفت و در آنجا دعاگوی شما خواهم بود، چرا که در صداقت این رویا هیچ تردیدی نداشتم. صبح که شد مرا احضار کردم و گفتند بیگناهی تو پس از گذشت چندی ماه برای ما ثابت شده و لذا می توانی به آرزوی دیرینه خود که زیارت عتبات عالیات است نایل گردی. و من پس از آستان بوسی امیرالمؤمنان علی علیه السلام در نجف اشرف به سراغ دکان آن پیرمرد پاردوز رفتم که در عالم رویا حضرت امیر با دست مبارک خود نشانم داده بودند. انگار آن پیرمرد پاردوز نیز انتظارم را می‌کشید، زیرا به محض دیدن من و اینکه آمدم در پیش شما شاگردی کنم لبخندی بر لبانش نقش بست و مرا به شاگردی خود پذیرفت بی آنکه حرفی بزند. درست است که در زندان بسیاری از علاقه‌های مادی را از دست داده بودم و احساس سبکباری عجیبی می‌کردم، ولی هنوز ریشه های بسیاری از تعلقات از اعماق وجودم ریشه کن نشده بود و در اثر شاگردی این پیرمرد پاردوز بود که می توانستم شاهد از همگسیختن شیرازه تعلقاتی باشم که می توانستند سد راه هم گردند و مرا از ادامه راه باز دارند. و با خود می گفتم جعفر سرانجام ناز پرورد تنعم بودن دارد به جای خوبی می رسد. و با اوریانی تو از انانیت‌ها و منیت‌هاست که نقطه پایانی بر زندگی گذشته تو زده می‌شود و با تولد دوباره تو در دامن فقر و قناعت است که به راز حیات دوباره پی خواهی برد که گفتند موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید، که اشاره به مردن انانیت‌ها پیش از فرارسیدن اجل طبیعی است و با این مردن است که میتوان به سرچشمه آب حیات دست یافت و مرگ را مسخر خود کرد. مدتی از اقامت من در نجف اشرف میگذشت و هر روز رابطه روحی و قلبی خود را با مولایم علی علیه السلام نزدیکتر میکردم. روزی یکی از همشهریان من که با قافله‌ای برای زیارت عتبات از تبریز رهسپار عراق شده بود به سراغم آمد و گفت نامه‌ای از برادرتان آوردم. او بسیار نگران حال شماست و نمی داند که در این کشور غریب چگونه زندگی می کنید. آن مرد راست می گفت و برادر من نیز حق داشت که نگران حالم باشد. زیرا می دانست نوجوانی که در میان آن همه ناز و نعمت بزرگ شده نمی تواند حال و هوای غربت را تحمل کند و با دست خالی شکم گرسنگی خود را سیر نماید. ولی نمی دانستند که دیگر زندگی جعفر زیر و رو شده و رنگ سلوکی به خود گرفته و هرچه به او میگویند فرمان میبرد، نه آنکه هرچه بخواهد انجام دهد. در اینجا بود که ذهن من به این بیت از لسان الغیب معطوف شد که آینه تمام نمای زندگی حضرت آقای مجتهدی تواند بود. در پس آینه طوطی صفتم داشتند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. رأس بر این است برای اینکه طوطی را به سخن گفتن وادارند، در داخل قفس طوطی آینه های قرار می دهند و بعد با پارچه لطیفی آن را از بیرون می پوشانند تا ذهن طوطی به تماشای اشیاء بیرون از قفس سرگرم نشود. سپس مربی طوطی از پشت قفس کلماتی را بر زبان جاری می کند و طوطی که در آینه ها عکس خود را می بیند می پندارد که این طوطیانند که با او سخن می گویند. و او برای هماوایی با آنان سعی در تکرار کلمات و جملاتی می کند که می شنود. و در واقع مربی طوطی از پشت قفس و نه از روبرو مراقب حال طوطی دست آموز است تا او را ناطق کند و به سخن گفتن وادارد. لسان الغیب می فرماید از پشت آینه مراقب حال منند و آنچرا که تعلیم من می کنند بر زمان می آورم. و آدمی نیز در مسیر سلوک برای تربیت خود و ناطق شدن نفس رحمانی نیاز به مربیانی دارد که با این راز و رمزها آشنا باشد. نامه برادرم را گرفتم و خواندم و همان گونه که تصور می کردم از غیبت طولانی من به سطوح آمده و از این که نمی داند در آن کشور غریب چه بر سر من می آید ناراحت است. برادرم از من خواسته بود تا وکالت نامه‌ای نوشته و برای او بفرستم تا مال الاجاره های عقب افتاده را از مستأجرین وصول کرده و برای من بفرستد. روزی که من شهر تبریز، شهر آبا اجدادی خود را ترک می کردم، برای خود کسی بودم و مستقلاتی داشتم و تمکن مالی من به اندازه‌ای بود که می توانستم چندین خانواده عیالوار را به خوبی اداره کنم. ولی حالا با قدم نهادن در وادی محبت کارم به جایی رسیده بود که در ازای چند ساعت پاره دوزی در روز فقط قادر به تهیه نان بخور و نمیری برای خود و دیگران باشم. لحظه آزمایش من فرا رسیده بود و از پیش چشمم حجره ها، خانه ها و اموالی که در تبریز داشتم و از پدر به من به ارث رسیده بود رژه می رفتند و هر کدام با جلوه های دلربا کمند خود را برای به دام کشیدن من رها می ساختند و من در تلاش بودم که فریب این سراب آتش‌خیز را نخورم و به جرعه آب گوارایی که دست یافته بودم بسنده کنم. لحظات با کندی می گذشت و دلکندن از آن همه مال و منال برای جوانی همانند من که در ابتدای راه بودم کار چندان آسانی نبود. به هر حال تصمیم خود را گرفتم و با استعانت از حضرت حق و استظهار به عنایات حضرت مولا الموالی علی علیه السلام قلم به دست گرفتم و در پشت همان نامه برای برادرم نوشتم: من در اینجا بر سر سفره توکل نشستم و با پای ارادت و محبت ره می سپارم و از رزق حلال نیز نصیبی دارم. من به شما وکالت می دهم تا بر مستأجرانی که در مستقلات من حضور دارند سخت نگیری و مالکیت محلهای اجاری را به نام آنان کنی، چرا که اگر نیازمند نبودند اجاره نشینی نمی کردند و محتاج بندگی خدا نمی شدند. پس از نوشتن این نامه و توفیق این پاک بازی تمام عیار بود که معنای واقعی حریت را در وجود خود احساس کردم و بی اختیار این دو بیت رنگین خواجه شیراز را از نظر می گذراندم و بر طبع قدسی او آفرین می گفتم که اونی سالها پیش از ما از همین مسیر عبور کرده است و با بشارت‌های غیبی آشنا بوده است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است. دیوان حافظ، غزل شماره 37. این مسیر تازه که فراراه من گشوده شده بود کار سلوک را برای من آسان تر می کرد، چرا که انسان سبکبار به راحتی طی طریق می کند و کسی که با سنگینی خروارها مال و منال قصد طی طریق را دارد فقط خود را فریب می دهد و ستون فقرات خود را می شکند. مگر می شود در حساب بانکی یک مدعی سلوک الله میلیون ها تومان پول نقد موجود باشد و در همسایگی او کسانی باشند که با شکم گرسنه شب خود را به روز آورند و او با این همه غفلت و بی‌تفاوتی مورد عنایت آل الله هم باشد و به زیارت جمال نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه هم نایل آید؟ کسانی که این افسانه ها را به گوش ساده دلان می‌خوانند و با فریب آنان بساط مرید بازی خود را پر رونق می‌کنند، بویی از حقیقت و محبت به مشامشان نرسیده و سقوط خیش را در ورطه مالندوزی و هواپرستی توجیه می نمایند. فقر کجا و مالندوزی کجا؟ یک رنگی کجا و سالوس کجا؟ خدمت به خلق کجا و بر گرده مردم سوار شدن کجا؟ آری، پاسخ یک لقمه روزی حلال را نمی توان داد تا چه رسد به لقمه های حرام و شبهناک؟ با وجود اینکه حدود 6 ماه از اقامت من در نجف اشرف می‌گذشت، هرگاه که از پیشگاه حضرت مولا الموالی امیر مؤمنان علی علیه السلام اجازه می‌خواستم تا به زیارت کربلا بروم اجازه نمی‌دادند و می‌فرمودند: جعفر، تو طاقت زیارت تربت فرزندم حسین علیه السلام را نداری و از شدت گریه و زاری جان خواهی داد.